رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام، خبرهای جهان و تاجیکستان را من مومین احمدی تقدیم میکنم. ده ها مهاجر تاجیک در دهه شوبینی و رانیج روسیه که میگفتند کارفرما با آنها مثل غلام رفتار دارد از حل مشکلشان خبر دادند. آنها گفتند که صبح 16 اکتبر پس از دخالت سفارت تاجیکستان در روسیه شناسنامه و قسما مبلغی حق کارشان از جانب کارفرما داده شد و حالا آنها دهه شوبین را ترک کردند. سفارت تاجیکستان در صفحه فیسبوکش خبر داده است که نفهمی میان کارفرما و مهاجران حل شد. خورشید قربانوف، یک تن از مهاجران، روز 16 اکتبر در صحبت با رادیو زادی گفت که شناسنامه ها و قسمی از مبلغ کارشان را کارفرما پس داد و حالا آنها سواری اوتوبوس از این دهه می روند. ۱۱۰ مهاجر تاجیک که 3 ماه پیش به ورانیج برای غونداشتن حاصل سیب جلب شده بودند، روز 13 اکتبر در نزد یکی از اداره‌های پلیسی محلی اعتراض کردند. آنها ادعا کردند که کارفرما آنها را فریب داده، شناسنامه‌هایشان را گرفته است و آنها امکانی ترک این محل را ندارند. رادیو آزادی درباره این مهاجران گزارش تهیه کرد و روز 15 اکتبر سفارت تاجیکستان در روسیه گفت که کارمندانش را برای حل این مشکل به ورانیج سفربر کرده است. وزارت مدافع ایالات متحده آمریکا اعلان کرد که به نزدیکان 10 قربانی حمله هواپیمای بی‌سرنشین آمریکایی در کابل جبران پرداخت میکند. جان کیربی، سخنگوی وزارت مدافع آمریکا، گفت که برای بیرون کردن نزدیکان قربانیان حمله از افغانستان به ایالات متحده آمریکا نیز تلاش دارند. آخر ماه آگوست مقامات آمریکا اعلان کردند که در کابل به یک ماشین اعضای سازمان تندروی داعش حمله کردند و چند عضو این گروه را کشتند. بعدا روزنامه‌نگاران معلوم کردند که در این حمله نه اعضای داعش بلکه 10 عضو خانواده یک کارمند سازمان خیریه، از جمله 7 کودک کشته شده است. مقامات روسیه روز 16 اکتبر خبر دادند که در یک شبانه روز آخر 1002 نفر از کووید 19 فوتیدند. این بلندترین آمار فوت گرفتاران کووید 19 در روسیه پس از آغاز پاندمی است. در 24 ساعت گذشته نیز بیش از 33000 نفر گرفتاران کووید 19 ثبت شده است که این هم بلندترین آمار در این کشور است. از آغاز پاندمی در اول سال 2020 تا کنون در روسیه نزدیک 8 میلیون نفر به این ویروس سرایت یافتند و بیش از 220000 نفر بر اثر آن فوتیدند. شرکت اپل برنامه کتاب قرآن مجید را در چین دستنار است و پاک کرد. این برنامه به خاطر خواندن و شنیدن کتاب قرآن پیش بینی شده بود. پاک شدن برنامه کتاب قرآن را سامانه اپل سنسرشیپ مشاهده کرده است که استفاده برنامه های شرکت اپل را در کشورهای گوناگون پیگیری میکند. پیشتر این شرکت برنامه انجیل کتاب مقدس مسیحیان را نیز پاک کرده بود. شاخه خراسانی گروه تندروی داعش مسئولیت بمبگذاری مرگ طلبانه در مسجد شیعیان در شهر قندهار افغانستان را بر دوش گرفت. روز 15 اکتبر هنگام ادای نماز جمعه در مسجد شیعیان قندهار ترکش شد که در آن 10 نفر کشته و زخمی شدند. در اعلامیه خود داعش گفته است این کار را دو عضو این سازمان که در بدن خود کمربند مرگ طلبانه داشتند انجام دادند. مقامات در قندهار گفتند که در این حمله 36 نفر کشته و 70 نفر مجروح شدند.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم
می‌کنم. از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت بهار در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوجا هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
وکالتداری حقوق انسان در تاجیکستان میگوید نمایندگان او با رحمت الله رجب، عبدالقهار دولت و حکمت الله سیف الله زاده در زندان وا خورده درباره شکنجه شدنشان از آنها پرسیدند. در شرایطی که نزدیکان این نفران از مناسبت بی‌رحمانه شکایت کردند، مقامات میگویند کسی با آنها بدرفتاری نکرده است. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش میدهم. وکالتداری حقوق انسان روز 15 اکتبر در خبرنامه گفت دو روز پیش مسئولین این نهاد به محبس سه رفته از وضع زندانیان و شرایط زیست آنها دیدن کرده. کردند. از جمله به گفته این نهاد، وکالتدار امید بابازاده در علاهدگی با رحمت الله رجب، عبدالقهار دولت و حکمت الله سیف الله زاده صحبت کرده است. وکالتدار نوشته است رحمت الله رجب و عبدالقهار دولت شکنجه شدنشان را رد کردند. تصدیق درست این اطلاع غیر امکان است، چون خبرنگاران به داخل زندان ها و صحبت با زندانیان دسترسی ندارند. وکالتدار یا امبودسمن از حکمت الله سیف الله زاده نوشته است او از جانب کارمندان مورد لاتکوب قرار نگرفته است، بلکه بین او و دیگر محکوم شده مناقشه سر زده است که این قضیه خصوصیت سیاسی ندارد. پیشتر مقامات اداره زندان ها نیز عین این چیز را گفته بودند، ولی نزدیکان و هم رهبران حزب در تاجیکستان ممنون نهضت اسلامی گفتند احوال سیف الله زاده 70 ساله در زندان بسیار بد است. پیوندان حکمت الله سیف الله زاده در آخر ماه سپتامبر خبر داده بودند که او در قسم طبی محبس شهر وحدت زخمی شده است. آنها گفتند یک محبوس نیمه شب به سر او با چاینک زده است. به ادعای فراغت سنگین و همسر سیف الله زاده، محبوس حملهور بیمار نبوده است، ولی روشن نیست که چگونه در نیمه شب به قسم طبی محبس راه یافته است. سازمان خبرنگاران بدون مرز در آغاز ماه سپتامبر از حکومت تاجیکستان خواسته بود حکمت الله سیف الله زاده را عفو کند، چون جانش در خطر است. سیف الله زاده سال 2015 همراه با دیگر رهبران حزب ممنوع نهضت اسلام بازداشت و به 16 سال زندان محکوم شد، ولی نزدیکانش حکم او را ناعادلانه خوانده او را بیگناه میدانند. و کلدار عاید به حقوق انسان هم روز 15 اکتبر نوشته است سیف الله زاده از حکم دادگاه ناراضگی کرده است. رهبران حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی بارها طلب کردند که قضیه آنها آشکارا بررسی شود. دادگاه عالی تاجیکستان سال 2016 قضیه رهبران حزب را پس درهای بسته بررسی و آنها را به سالهای طولانی زندان محکوم کرد. از جمله سید عمر حسینی و محمد علی حید، دو معاون پیشین رئیس حزب، به حبس ابد محکوم شدند. مقامات آنها را در همدستی با عبدالحلیم نظرزاده، سابق معاون وزیر دفاع، متهم کرده حزب را ممنوع و تروریستی اعلان کردند، ولی مسئولین حزب دست داشتن در این حادثه را رد کرده گفتند آشوب حاجی حلیم تنها بهانه برای منع فعالیت حزب بود. نگرانی ها درباره وضع مخالفان در زندان در حال زیاد می شود که خبرنگاران سال هاست که به داخل زندان ها دسترسی ندارند. مقامات تنها به وکالتدار عاید به حقوق انسان و چند نماینده جامعه شهروندی اجازه ورود به زندان ها را می دهد، ولی دقیق نیست که محبوسان در صحبت با نمایندگان امبودسمن تا کجا آزادانه صحبت می کنند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
یک زن 32 ساله در ناحیه وخش ولایت ختلان ادعا دارد که پسر 10 سالش از سوی جوان آزار جنسی دیده است، اما دادستانی بدون آگاهی آنها پرونده را نسبت جوان قد نموده او را از جوابگاری آزاد کرده است. این زن روز 11 اکتبر در صحبت به رادیو آزادی گفت ماهای مارس و می سال روان جوان دو بار پسرش را از راه داشته با زوری به خلوتگاه بردن نسبتش دسترازی میکند و سپس او را تهدید میکند که در این باره به جای گپ نزند. چون این ادعا را نزدیکان جوان دور از واقعیت میدونند و تاکید میکنند که شکایت زن به سوساست. در این باره من علیشیر ظریفی گزارش می دهم. با اطلاع دادستانی ناحیه وخش ماه ایول امسال در پی شکایت مادر نابالغ نسبت جوان با ماده 139 قسم 4 کدکس جنایی یعنی حرکت زورآوری دارای خصوصیت شهوانی پرونده باز شده حدود 2 ماه در بازداشتگاه نگهداری میشد. در این نهاد گفتند سنجش بی‌پایگی عیبنامه را نشان داد و بناوان پرونده قطع شد. نفری که به آزار جنسی خواننده صنف 3 عیبدار میشد و اکنون پرونده اش قطع شد 23 سال داشته اونی ساکن ناحیه وخش است. اطلاع مربوط به هویت شخصی طرفهای بحث در اختیار رادیو آزادی است، ولی با دلیل های اخلاقی حقوقی گفته نمی شوند. مادر جبردیدن می گوید در جماعت وخش نویه وخش خانواده جوان دو سه کوچه از آنها دورتر زندگی می کند و در گذشته آنها همدیگر را نمی شناختند. این زن قطع پرونده نسبت جوان را ناعادلانه دانسته، می خواهد تفتیش پرونده آزار جنسی پسرش از سر نو و عادلانه بررسی شود.
هر سوهمش بسیار شده که مکتب نمی رم اگه. مکتب نمیرم، همه جام در میکنن، نمیرم مکتب. خدا میگم برای چی مکتب نمیرم؟ میرم علمش هم میپرسم، میگم که همیره یکم کس میزنه، یکم گپه، یکم چی گپه. میگم من مکتب نمیرم و میگم نمیخواه، میترسه خونه نمیبرویم. رو در شب خوشم یکنک سخته کده، یکنک سخته کده خیلی بولم دود زده میخزنیم خیلی میشینه میخزه خوش چشمش پشدگه گریه دوره گفتسته. تو سهر اکا کو باور که من گریه کدم که بچه که من چی بیتر کدم اوخی نخواهم دلت نمیسوزم.
جوانی که این زن نسبتش شکایت دارد بعد تماس‌های با تکرار ما پاسخ نداد. خواهر بزرگی او در صحبت به رادیو آزادی گفت دادرش هیچ گناهی ندارد، بنابراین تمامی شکایت‌های مادر نابالغ به مقامات تصدیق خود را نیافتند. این هم صحبت ما افسود که با این زن باور نکنید زیرا او دروغ میگوید. خدای نظر ارتقاو ادوکاتی نابالغ در صحبت به رادیو آزادی گفت تفتیش پرونده زیر حمایتش منصفانه صورت نگرفته است و در شفافیت نتیجه های دو تشخیصی که نسبت نابالغ انجام داده شده است شبهه دارد.
اینجا یک حالت است که دو متخصصی که من پرسش کردم هنگام دیدار با دانشگاه ملی که خلاصه دادن اون شخص گفت که در خلاصه من این حالت است، یعنی من واقعا در آنجا در نظر داشتم که کودک گپی راست گپ میزند، اما اونجا یک جمله از وقتی که عادتا مثلا برای وقتی که متخصص همه اش را ذکر میکنن گفت دارد یا ندارد، اما آخرون کلمه است فرقیت همین خلاصه ها در اونجا فقط دارد میگه و این متخصص ممکن میگه که ممکن من ندارد دارد گفته خلاصه دادگیم همجه همه جنبه های اونها یک خیلند.
مادر نابالغ میگوید او را با جزئیات پرونده شناس نکردند و تنها در دست یک نسخه از قرار دادستان وخش را آید به قطع پرونده ایدور شونده دارد. وی تاکید نمود که برای پورا آموختن حالت پسرش تشخیص کمیسیای پسیخولوژی نیز انجام شده و نتیجه آن به نفع فرزندش بوده است، ولی چنین تشخیص در قرار دادستانی جای داده نشده است. زیدالله دولتیاروف ادوکات جوان در صحبت به رادیو آزادی گفت بند است و صحبت درباره پرونده زیر حمایتش خودداری کرد. مسئولان دادستانی وخش نیز نخواستند درباره جزئیات این پرونده صحبت کنند. مادر نابالغ که خود آموزگار است تاکید نمود که حادثه به سر پسرش آمده به حالت روحی کودک ضربه زده او را از مکتب و خواندن دور کرده است. حالا میخواهد با کمک روانشناسان پسرش دوباره به حیات مقرری برگردد. جوانی که مقامون نسبتش پرونده را قطع نمودند به قول نزدیکانش ختم کرده دانشکده اگراری است و فعلا در هیچ کجا کار نمیکند. پیوندانش گفتند اتهاماتی به اساس نسبت او که چند مدت در حبس قرار داشت با وضع روحی و سلامتیش تاثیر گذاشته است. مادر نابالغ پس از آن که تلاشش برای دادخواهی در ولایت ختلان به نتیجه باقی میماند با نشان ناراضگی به وزارت امور داخلی و کمیته کار با زنان به دوشنبه آمده است. میگوید به او وعده رسیدگی به قضیه آزار جنسی پسرش را دادند و تلاشش را برای مجازات جوان ادامه خواهد داد. سالهای اخیر خبرها از آزار جنسی نابالغان بیشتر رسانه میشود. در پی چنین حادثه ها جامعه شهروندی از مقام درخواست کردند که جزا برای آزار جنسی به خصوص دسترازی به نابالغان سخت‌تر کرده شود.
در آستانه انتخابات پرزیدنتی ازبکستان، هیومن رایتس واچ از وعده‌های اجرا نشده میرزیایف درباره اصلاحات یادآور شد. در این باره گزارش من میرزانبی خالق‌زاد را میشنوید. سازمان دیدبانی حقوق بشر یا هیومن رایتس واچ در یک اظهاراتش گفت که به انتخابات پرزیدنتی ازبکستان چندین نامزدی واقعی چالش برانگیز راه دادن نشدند و این از نقض حقوق درک میدهد. اظهاراتی که 13 اکتبر نشر شد میگوید این محدودیت ها از ناپره بودن وسعت اصلاحاتی که پرزیدنت شوکت میرزیایف به آن دست زده است درک میدهد. انتظار میرود که در انتخابات پرزیدنتی روز 24 اکتبر رئیس جمهوری عمل کننده پیروز می شود. در مطبوعات محلی تبلیغات فراوانی با جانبداری او براه مانده شده است. هیو اولیمسون رئیس بخش اروپا و آسیای مرکزی سازمان هیومن رایتس واچ در اظهارات گفت ازبکستان با وعده اصلاحات مورد توجه زیادی بین المللی قرار گرفت، ولی پست روی نشاندادهای حقوق بشر در این آخرها و نبود نامزدی واقعی مستقل و مخالف در انتخابات محدود بودن این ایده ها را به نمایش گذاشت. ویلیامسون گفت ازبکستان می توانست پایبندی واقعیش را به اصلاحات پرمضمون از راه به انتخابات اجازه دادن نامزدهایی که با حکومت نظری یکسان ندارند به نمایش گذارد، ولی چنین نشد. میرزایف سال 2016 در یک شرایط سوال برانگیز بعد درگذشت پرزیدنت خودکامه اسلام کریموف رهبر موقتی ازبکستان شد و پایان همان سال در انتخابات پرزیدنت غلبه به دست آورد. مقامات گفتند که 87% به فایده او آواز دادند. میرزایف در آغاز وعده داد که در کار مطبوعات و انتخابات هم که از جانب ناظران غربی هیچگاه آزاد و دموکراسی نامیده نشده است اصلاحاتی برپا می کند، ولی همان گونه که در انتخابات قبلی بود این نوبت هم هیچ یک منتقد یا مخالف واقعی به انتخابات راه نیافت. در انتخابات گذشته ازبکستان هم اکثرا منتقدان اساسی سیاسی از شرکت در حیات سیاسی این کشور و هم انتخابات بیرون کرده شدند. قانونگذاری انتخاباتی ازبکستان پیشبری نامزدها را تنها به نمایندگی از حزب‌های سیاسی ثبت نام شده اجازه می‌دهد و این محدودیت به قول هیومن رایتس واچ شرکت نمایندگان گروه‌های فراگیر جمعیتی را اجازه نمی‌دهد. در اظهارات این سازمان از جمله درباره نبود نامزدها از حزب‌های اپوزیسیونی ارک و حقیقت حرکت و رشد یادآور شده است که از گروه‌های قدیمی اپوزیسیونی به شمار می‌روند. آوازخوان جهانگیر آتاجانوف نامزده که می‌توانست از جانب ارک پیشبری شود، بعد یک حمله ازدحام به نشست سیاسی او گفت که فعالیت‌های سیاسی‌اش را ترک کرد. نمایندگان این دو حزب و دیگر منتقدان ماموریت میرزایف شکایت می‌کنند که حادثه‌های اذیت و آزار و تعقیب‌های سیاسی به یک حالت معمولی تبدیل شده است. به این ترتیب در انتخابات پرزیدنتی ازبکستان 5 نامزد نه چندان مهم مثل بهرام عبدالحلیموف از حزب عدالت، علیشر قادیروف از احیای ملی، نرزولا ابلامورادوف از حزب اکولوژی و تنها زن در میان نامزدان مقصوده وارسوا است که از حزب مردمی دموکراتی اشتراک خواهند کرد. چند پیش سازمان امنیت و همکاری های اروپا و دفتر ساختارهای دموکراتی و حقوقی بشری این سازمان ازبکستان را هشدار دادند که چندین مشورت های در انتظار برای برپا کردن انتخابات دموکراتی را اجرا نکرده است. ماه می این دو سازمان از تاشکند تقاضا کردند که دست به اصلاحات زند و کار را به چارچوبه قانون درآورده، کار کمیسیون انتخاباتی در همه سطح‌ها از جمله پیشگیری از تقلب و پوشش عادلانه انتخابات در مطبوعات را فراهم کند. وندی شرمن، معاون کاتب دولت ایالات متحده آمریکا که ماه اکتبر در تاشکند بود، در ملاقات با میرزایف به همکاری‌های استراتژیکی واشنگتن و تاشکند و هم به ادامه اصلاحات در بخش اقتصادی، دستاوردهای دموکراتی و حقوق بشر تاکید کرد.
رفت از من چرایی، هی پس چی نمی نمایی؟ عزیزی من کجایی؟ وای 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 وای، عزیزی من کجایی؟ وای 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 وای. رفت از من چرایی، هی پس چی نمی نمایی؟ عزیزی من کجایی؟ وای 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 وای، عزیزی من کجایی؟ وای 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 وای.
آثار تیری حملاوران به خون نگار همانا در در و دیوار خانه او در ولایت غوری افغانستان ایستاده است. نگار در حکومت پیشینه افغانستان پلیس بود و یک ماه بعدی به قدرت رسیدن طالبان کشته شد. جزئیات این موضوع را من نگار فضل الدین پیشکش شما میکنم. نمایندگان طالبان گفتند حمله را تحقیق و جنایتکاران را دستگیر میکنند، اما تا حال کسی را به جوابگری نکشیدند. این در حالی است که خانواده نگار جنگجویان را به حمله به خانه‌شان گمانبر می‌نمایند. یکی از پسران نگار می‌گوید آن شب سه کس با توفنگچه مرا زدند و هنگام پرسیدم کی هستند، نام مجاهدان امارت اسلامی را به زبان آوردند. نگار 6 پسر و 4 دختر داشت و هنگام قتل حامله بود. کشته شدن این زن با توجه به مسئولیت‌های پیشینش در اداره پلیس ولایت غور باعث نگرانی‌ها شده است که طالبان نیروهای سابق امنیتی و پلیس را نشان گرفتند. طالبان دست داشتن خود را در کشتارهای آخر از جمله قتل نگار نمی پذیرند، زیرا با معرکه معتدل معرفی کردن خود ادامه می دهند. اما ادعا در باره نقش گروه تندرو در کشتار و شکنجه و ربودن کارمندان سابق نیروهای امنیتی تا حال بس نشده است. هنگامی که طالبان به کابل رسیدار شدند، بسیاری از نظامیان و افسران برای زنده ماندن خود چاره اندیشیدند. چند از آنها از جمله یک گروه خلبان ها پس از چند لحظه سقوط کابل با 17 هواپیمای نظامی به تاجیکستان رفتند. دیگران به ایران و پاکستان فرار کردند یا توسط نیروهای خارجی به بیرون برده شدند. پاتریسیا گوسمان یووری مدیر شعبه آسیا در سازمان دیدبان حقوق بشر به رادیوی آزادی گفت نگرانی ها در باره ناپدیدشوی آدمان بیشتر می شود. گوسمان در شرح 12 اکتبر گفت بسیار می شنویم که نیروهای طالبان هنگام جستجوی منصبداران سابق آدمان را تنها برای رابطه داشتن با نیروهای پیشین امنیت و اعضای اویلای آنها تعقیب و بازداشت و لاتوکوب می کنند. رادیوی افغانستان آزاد در باره اعدام، شکنجه و ربوده شدن اعضای سابق امنیتی افغانستان گزارش های زیاد داده است. نجیب، یکی از مصاحبان رادیو گفته است، برادرش در ولایت غزنی افسر امنیتی بود و سلاح و مهمات جنگی خود را به طالبان سپرد، اما به زندان برده شد. ما در باره او اطلاع نداریم و نگران هستیم. هیچ کس در باره وضع او به ما چیزی نگفته است. افزود نجیب. گلوجان ساکن ولایت هلمند عین نگرانی را دارد و در باره برادرزادش معلومات می‌جوید که در گذشته در صف نیروهای دولتی بوده است. به طالبان تسلیم شد اما سرنوشتش معلوم نیست. از طالبان خواهش می‌کنیم که اگر او زنده باشد رها کنند. زنانی که در صف نیروهای امنیتی افغانستان جنگیدن نیز می‌گویند آنها و اعضای اویلاشون زیر خطر هستند. زهرا که زمان برای مهارت نظامی خود جایزه گرفته است، گفت زنانی که اعضای ارتش بودند از جانب طالبان تهدید کرده می شوند. مولا محمد یعقوب، اجرا کننده وظیفه وزیر دفاع طالبان، در یک اظهارات صدایی 23 سپتامبر اعتراف کرد که جنگجویان بعد اشغال قدرت در بعضی از منطقه ها خودسرانه دست به کشتار زدند. او تاکید کرده است اگر جنگجویان با کسی دعوای شخصی دارند، باید به دادگاه مراجعه کنند.
عبدالجلیل میرجمالوف، دانشمند تاجیک، بعد از 15 سال تلاش‌هایش با اختراع نوی سمنت موفق شده است که با آب و نمک ها تاب‌آور و برای ساختمان آب‌انبارها مفید می باشد. همزمان ضمن تولید این نوع سمنت پرتاب گاز کربن ضررآور به فضا تا 40% کمتر می شده است. من اسکندر فیروز جزئیات آن را برایتان پیشنهاد می کنم. عبدالجلیل میرجمالوف، استاد دانشگاه تکنیکی تاجیکستان میگوید برای اختراع چنین نوع سیمنت و بعد از آشنایی با باقی مانده های ساختمان های رومی قدیم یعنی بندر و نظام آبرسانی این کشور تصمیم گرفته است. زیرا به گفته وی سنگ های نصب شده در بندر این منطقه طول بیش از 2000 سال به آسیب باقی ماندن. به گفته این دانشمند تاجیک معین شده است که برای چسبانیدن این سنگ ها در رومی قدیم از سمنت استفاده شده است که از خاکستر ولکان آماده می شود. به گفته وی این تجربه در زمان شوروی سابق نیز معلوم بود، ولی کشاندن خاکستر ولکان از کشور کمچاتکای روسیه ارزش سمنت را تلایی می کرد. عبدالجلیل میرجمالوف در جستجوی اشیا برای تولید چنین سمنت تمام قلمرو تاجیکستان را گذشته، در نهایت آن را در فان یغناب کان انگیش در ناحیه عینی ولایت سوخت پیدا کرده است. با گفته وی قسمتی از این کان بزرگ طول 1000 سال می سوزد و از خاکستر آن می شود چنین نوع سمنت را تولید کرد.
آخر یافتم که گلیجی فان یغناب این جایی که انگیش می سوزد از همون گرفته همونه اون طلباتی استاندارد دولتی گست میگن همینه همه باید طلبات جواب دهد. همشه همینه ترکبوش آموخته همون کوبیکای ساخته تک پریس بمونده شکسته دیدیم که همین جوابگو هست یا نیست.
عبدالجلیل میرجمالوف افزود تاجیکستان از لحاظ ذخیره منبع نیروی برق از آب تولید شونده در جهان یکی از بایترین دانسته می شود. با این دلیل در تاجیکستان مقدار زیادی نیروگاه های برق آبی ساخته می شوند و برای مستحکمی آب‌انبار آنها استفاده از این نوع سمنت سودآور می باشد. با گفته عبدالجلیل میرجمالوف تنها کارخانه سمنت براری دوشنبه که همه ساله تا 1 میلیون تن سمنت تولید میکند، میتواند با خرج همین مقدار مبلغ از این نوع سمنت 400 هزار تن بیشتر سمنت تولید کند. هرچند سمنت اختراع کرده عبدالجلیل میرجمالوف ماه قبل پتنت گرفته است، اما برخی از کارخانه های تولید سمنت در تاجیکستان علاقمندی خود برای استحصال آن را نشان دادند. لومین وین سخنگوی کارخانه تولید سمنت خواکسین غیور سمنت به رادیو آزادی گفت که آماده هستند چنین سمنت را به زودی تولید کنند، اما خروج بیماری کووید 19 از این امر مانع می شود.
البته شاید امکان استفاده فراهم می شود، ولی ما اگر این نوع سمنت را به استحصالات وارد کردن شویم، باید تجهیزات را عوض کنیم، کمی باید تغییر دهیم. به ما تکنولوژی و تجهیزات نو ضرور می شود، ولی در آینده امکانیت هست.
حالا در تاجیکستان 16 کارخانه استحصال سمنت فعال است که سالانه بیش از 4 میلیون تن سمنت تولید میکنند. بیشتر از 1 میلیون تن آن به خارج کشور از سند به افغانستان و قرغیزستان و ازبکستان صادر میشود. هرچند تا چند سال پیش تاجیکستان خود از وارد کننده های سمنت تولید ازبکستان بود.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
دو روز به این طرف قوه برق در بیمارستان رقم 4 جماعت خدایا رجبوف ناحیه وسه خاموش کرده می شود. به این سبب راهروهای بیمارستان همین گونه تاریکند. بیماران می گویند تلاش می کنند که پیش از رفتن برق خود را به پلاته های سردی بیمارستان رسانند. بی بی سارا غیاسوا کلینش را برای تولد کردن آورده است. می گوید از لحظه آمدنش به بیمارستان برق و روشنایی را در اینجا ندیده است. معلوم نیست در حالت تولد کردن زن یا به طور فوق‌العاده بد شدن وضع یگان بیمار طبیبان بی‌برق چی کار خواهند کرد. بی‌برقی به روزگار همه تأثیر میکند. صحبه‌گل سه روز به این طرف در دگدان بابای خوراک میپزد. او اشاره میکند که برق نیست و با اصول بابای باید برگشت.
نه سه روز چهار شد که سوی نداریم، سوی نباشه آب نیست، شرایط مونتری نمیرسه.
ساکنان از ولایت های سغد و ختلان و ناحیه های تابع مرکز نیز برای رادیو آزادی نوشتند که این شب و روز برق دائمی ندارند. مسئولان برق تاجیک مثل سالهای گذشته باز هم تعمیری دستگاه ها را بهانه میارند. اما غیرچا محمودزاده سردار شبکه های برق منطقه کلا به نشریه پی گفته است که با دستور برق تاجیک لیمیت جاری شده است. با گفته او قرار است قوه برق از ساعت 8 صبح تا 7:30 بیگاه خاموش کرده شود. ساکنان میگویند حکومت به زودی لیمیت را اعلان خواهد کرد، ولی این بار باید گفت که فروش برق به خارج کشور ادامه خواهد داشت. محمود جان رحمت‌زاده، آزادی، ناحیه وسه.
در مسابقه قهرمانی بوکس جهان میانی مردان در سربیا، تاجیکستان را 7 ورزشکار نمایندگی خواهد کرد. دسته غالبی لیگ فوتبال زنانه تاجیکستان در دور آخرین مسابقه 17 اکتبر معلوم می شود. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به توجه شما پیشکش می کنم. مسابقه امسال قهرمانی بوکس جهان میانی مردان از 24 اکتبر تا 6 نویبر در شهر بلگراد سربیا برگزار می شود. به اطلاع سامانه رسمی اساسیاسی بین المللی بوکس هواسکاری ایبا، در این مسابقه جهانی 650 ورزشگر از 105 کشور شرکت خواهد کرد. تاجیکستان را در قهرمانی جهان میانی مردان در بلگراد 7 ورزشگر عبدالرحمن یعقوبوف، بهادر عثمانوف، سعید اکرام امانوف، عبدالملک بولتایف، شباس نعمت‌اللهیف، پرویز کریموف و جهان قربانوف نمایندگی می کنند. منصور محی‌الدینوف، داور درجه بین المللی، در صحبت با رادیوی آزادی گفت که او به مسابقه قهرمانی بوکس جهان میان مردان دعوت شده است.
ما رسمی دعوت شدم، با ما علاکه تیکیت هواپیمایی اومد است. بعد از 10 روز من باید در اونجا شوم. یگانه من نیستم، باز داوری درجه بالاترین دارد اکمل عبداللهیف.
ضمناً اولین بار در تاریخ 75 ساله ایبا به آنهایی که مدال میگیرند جایزه مالی سپرده خواهد شد. مبلغ عمومی جایزه های قهرمانی جهان بین مردان در بلگراد 2,600,000 دلاری ایالات متحده آمریکا را تشکیل می دهد. برندگان مدال های طلا در هر یک وزن صاحب جایزه مالی به مبلغ 100,000 دلار می شوند. به برندگان مدال های نقره 50,000 دلار و به صاحبان مدال های برنجی 25,000 دلار تقدیم می گردد. باید گفت که ورزشکاران تاجیک در قهرمانی بوکس جهان میانی مردان در زمان استقلالیت دولتی 3 مدال برنجی به دست آوردند. عبدالسلام حسنف سال 2003 در تایلند در وزن